بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته بعد از اینکه درباره اصطلاح کلام جدید توضیحاتی عرض کردیم، به این مسئله پرداختیم که همه کسانی که درباره کلام جدید بحث کردهاند، گرچه در ماهیت آن دیدگاه‌های مختلفی دارند که بعداً به آنها می‌پردازیم، اما در یک نقطه اتفاق نظر دارد و آن این است که اون چه به نام کلام جدید از آن یاد می شود در دنیای اسلام ریشه در تحولاتی دارد که در جهان غرب در دوران جدید، یعنی بعد از عصر رنسانس به این طرف رخ داده. با توجه به این مطلب که مطلب درستی هم هست، لازم است که ما قبل از هر چیز نگاهی به دنیای غرب داشته باشیم و تحولاتی را که در طی 4 قرن رخ داده است و بعداً چیزی به نام الهیات جدید مطرح شده، اینها را بررسی کنیم. حسن این مطالعه و تحقیق یا ثمره آن این خواهد بود که با بصیرت و روشنبینی می توانیم درباره اون چه که نسبت به جهان اسلام مطرح است قضاوت کنیم، یعنی نقطه های مشابهت و اشتراک و نقطه های تمایز و اشتراک را بهتر ببینیم. در قسمت پایانی جلسه قبل عرض کردیم که اگر بخواهیم فهرستوار رؤوس تحولات مهم در عصر جدید در دنیای غرب را ببینیم، عناوینش این هاست: یکی اینکه به علم تجربی اصالت داده شد، اصالت دادن به علم تجربی و دستاوردهای علم تجربی در حل مشکلات زندگی بشر. نتیجه پیشرفت چشمگیری که بشر در عصر جدید و در جهان غرب در حوزه علوم طبیعی داشت، توسط شخصیت هایی مثل گالیله، مثل نیوتن، این شد که فضای فکری و ذهنی بشر غربی متأثر از علم تجربی شد و برای علم تجربی اهمیت بسیار بالایی قائل شد و در عرصه زندگی هم اون را حلال مشکلات خودش تلقی کرد. این یک مسئله. دو مسئله دوم این بود که به روش تجربه در حوزه معرفت و شناخت اهتمام ورزیده شد، اعتنا شد و همونطوری که عرض کردم در حوزه معرفت شناسی دو نوع رویکرد جدید برجسته مطرح شد، یکی همون امپریز یا تجربه گرایی بود و یکی هم پراگماتیسم که بعداً مطرح شد. البته پراگماتیسم در مرحله های بعد توسط امثال ویلیام جیمز و اینها مطرح شد. به هر حال این هم یک تحول جدیدی بود که در دنیای غرب مطرح شد. سوم، نسبی گرایی و تکثر گرایی معرفتی باز در حوزه معرفت شناسی، در حوزه فهم و شناخت اندیشه نسبیت و نسبی گرایی غلبه پیدا کرد. همین هایی که داریم عرض میکنیم با توجه به این نقطه است که اینها غلبه پیدا کرد، نه اینه که در دنیای غرب هیچ تفکر مخالفی نبود. بعد انشاءالله عرض میکنیم تفکرهای مخالف این جریانهای فکری هم بود، اما اینا غلبه پیدا کردن. نسبی گرایی و کثرت گرایی در حوزه معرفت در نتیجه با اندیشه های یقین باوری و جزم اندیشی مخالفت شد. من در جلسه قبلم اشاره کردم که در فلسفه اولا، یعنی همان فلسفه متافیزیک، هستی شناسی، فلسفه رایجی که از قدیم در جهان غرب هم مطرح بود، در قرون وسطا هم مورد قبول بود، در فلسفه اولا برهان و یقین و اندیشه های جزمی و یقینی مطرح اصل. در حوزه دین هم عقاید جزمی و قطعی و یقینی باز مطرح. بنابراین نسبیت گرایی و تکثر گرایی در معرفت به این معنا که نظریه های علمی یا نظریه های فلسفی یا دین شناسی قطعیت ندارند، نسبی است. این هم با فلسفه اولا در تعارضه و هم با عقاید دینی. بنابراین این هم یک پدیده نوینی بود که در دنیای جدید غرب مطرح شد و طرفداران بسیار زیادی را پیدا کرد. الان هم همین وضعیت تقریبا حاکم. چهارم، این ستا را در جلسه قبل عرض کردیم، چهارم تحولاتی بود که در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی رخ داد. اون چیزی که به نام جامعه مدنی توسط فیلسوفان مثل آقای جان لاک مطرح شد و بعداً پیگیری شد، نظام مردم سالاری یا همون دموکراسی و مسائلی بر اساس حقوق بشر، آزادی در همه عرصه ها، بالاخره مقوله های مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی مستحضر این ها تحولات خیلی درخشان و برجسته ایست که در قرن 17 و بعد در قرن 18 به خصوص قرن 19 هم در قرن رخ داد. انقلاب کبیر فرانسه، بعد انقلاب خود در امریکا و در جاهای مختلف که با اون نظام‌های توتالیتر، نظام‌های در حقیقت استبدادی تمامیت‌خواه دوران قبل مقابله شد. خب حالا این فرمایی دیگه کسی ممکنه سوال بکنه که این پدیده، یعنی این رویکرد، این لحیات، این نگرش به مسائل انسانی، مسائل سیاسی، حقوق بشر، آزادی های انسانی و امثال اینها چرا بایستی مسئله ساز شده باشد؟ چرا باید پیامد این روی کرده نو برای دین، برای دینداری چالش ایجاد کرده باشه؟ پاسخش را می دانید، من یادآوری می کنم. پاسخ آن این است که متاسفانه در دوران قرون وسطا و حاکمیت کلیسا، حکومت و سیاست به نام دین مطرح بود و شناخته شده بود و منتها دینی که از طریق کلیسا معرفی می شد هیچی که از این اصول را به رسمیت نمیشناخت. به قول استاد مطهری در کتاب ارزشمند علل گرایش به مادیگری، ایشان این بحث را اونجا داره، اگر مایل بودید مراجعه بفرمایید، که خشونت های کلیسا، استبدادی که در کلیسا حاکم بود به نام دین، دینی که باید مدافع عدالت باشه، مدافع حقوق مردم و انسان ها باشه، اما در اختیار یک قشر قرار گرفته بود و اونها با فرعون با استبداد اونجا به نام دین این را بر مردم حاکم کرده بود. لذا تلقی بشر غربی و بشر جدید از دین، دین کلیسایی بود. پس به نتیجه روی کرده به حقوق بشر و آزادی و مسائل عدالت و اینها را در چالش با دین و دینوردی و دینداری میدید و مطالعه میکرد. نمیخواهیم بگوییم این برداشت منطقی و درسته، اما بحث ما فعلا یک بحث پدیدارشناسیه، یعنی این یک رخداد، این یک واقعیت که در جهان غرب رخ داده. ما هم در مقام بیان این تحولات پس بنابراین یک تحول دیگری هم که در عرصه مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی رخ داد که اشاره کردم، با توجه به اون پیشینه عملکرد نادرست کلیسا به عنوان نماینده دین، نتیجهش این شد که این مجموعه مسائلی را مطرح کرد، هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی. سوالاتی برای بشر جدید مطرح شد در رابطه با دین. آیا می تواند انسان جدید، انسان عصر جدید، با این خصوصیت های فکری، ذهنی و سیاسی و اجتماعی، آیا می تواند همچنان دیندار باشه؟ سوال اصلی در این مقطع این بود که نسبت انسان جدید با دین چیه؟ خب، حالا اکثر عملها را ببینیم. این عوامل، تحولات، رخدادها در این دوران که من فهرستش را عرض کردم. این روز بعضی از دوستان سوال کردن که اگر ما بخواهیم با تاریخ فلسفه و تفکر جدید غرب آشنا بشویم چه کتابهایی را مطالعه بکنیم؟ عرض کردم که کتابهای مختلفی هست، بعضی ها خیلی مبسوط و مفصل هست، بعضی ها مختصر. به نظر بنده اگر کسی بخواهد برای قدم اول با مکتبهای فلسفی جدید غربی از دکارت به این طرف، یعنی از همون بعد از رنسانس آشنا بشه، یک، و نسبت این مکتبهای فلسفی با دین و دینوردی را هم ببینه، چالش هایی که ایجاد کرد، عکس العمل هایی که از طرف دینداران متعلقان مسیحی نسبت به این تحولات و این مکتبها شد. بهترین کتاب، البته در این کتاب هایی که حالا بنده آشنا هستم مطالعه کردم عرض می کنم، کتابی است به نام فلسفه و ایمان مسیحی. کتاب حجیمی هم نیست، همین کتابی است که الان ملاحظه می فرمایید دست بنده است. کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، نویسنده اش فردی است به نام کالین براون و شخصی به نام میکالیان کتاب را ترجمه کرده به فارسی. مدت ها هم نبود، یعنی 3-4 سال قبل که من داری کتاب را معرفی می کردم در بازار موجود نبود، ولی پارسال در نمایشگاه ما رفته بودیم دیدیم تجدید چاپ. بسیار کتاب خوشقلم، روان، دور از پیچیدگی های مخصوص کتاب های فلسفی، نویسنده تنظیم کرده و مکاسب و اندیشه های فلسفی، شخصیت های شاخص در این حوزه و برخوردهایی که با دین و دینداری شده عکس العمل هایی که از طرف دینداران، کاتولیک ها، پروتستان ها، ارتدوکس ها امثال اینها شده، اینها را بیان کرده و بنده از اونها خیلی استفاده کردم. حالا کتاب های دیگر هم هست، مثلا کتاب آقای کاپلستون خیلی مشهوره، تاریخ فلسفه آقای فردریک کاپلستون، تا بسیار مشهوری، البته خیلی علمی، خیلی معتبره، ولی خیلی مشهوره. کتاب آقای ایان باربور هم بسیار کتاب راهگشایی است، علم و دین، شاید ملاحظه فرموده باشید، به نام علم و دین، اونم فرایند تحولات دوره جدید را از منظر نسبت علم با دین مطالعه کرده. در حقیقت این کتاب و اون کتاب مکمل یکی دیگر است. این با نگاه فلسفی و بررسی مکاتب فلسفی و نسبت آنها با دین و کتاب آقای ایان باربور، علم به خصوص علم طبیعی و تجربی را که خود ایشون یک فیزیکدان و روشته فیزیک آدم برجسته است، البته پروتستان و متعلق و مسلم هم هست، اون که معاصر هم هست، حالا من نمیشن این کتاب دقیقا نمیدونم معاصر زنده هست آقای ایان باربور که البته معاصره و زنده هست. به هر حال در این کتاب همه این مطالبی که الان من بخوام خلاصه‌اش را عرض بکنم آمده، در کتاب آقای ایان باربور هم به گونه دیگری آمده. و اما عکس العمل‌ها را دسته‌بندی می‌کنیم نسبت به این تحولات در دنیای غرب چه شد. یک دسته از این عکس العمل‌ها اونهایی است که یا به الحاد گراییدن یا به شکاکیت، یعنی تحت تأثیر شبهات و پرسش‌های جدید واقع شدن، نتوانستن جواب بدهن یا حالا نخواستن جواب بدهن، هرچی شد به سمت سوی الحاد و شکاکیت گرایش پیدا کردن. جمعی از متفکران جدید غربی اینجوری شدن. حتما همین شما از آقای دیوید هیوم شنیده اید، نام ایشون را شنیده اید. خب یک فیلسوفی است، متفکری است، در جای خودش مطرح، اما به دلیل اینکه در حوزه فلسفه به تجربه گرایی و حس گرایی قلیل قائل بود، یعنی راه علم را فقط حس می‌داشت، در نتیجه در فلسفه به شکاکیت روی آورد در باب علمیت و معلولیت و در نتیجه در باب خداشناسی هم به شکاکیت گرفتار شد. یا در دوره های بعد نام آقای برتراند راسل را دوستان شنیده اید، یه فیلسوف در جای خودش مطرح، ریاضیدان خیلی برجسته است، اما متاسفانه در زمینه دین و دیانت کتابی دارد به نام چرا مسیحی نیستم که میگه من تا 17 سالگی پیرو مسیحیت بودم و وقتی سوال میکردم که جهان را چی آفریده میگفتن که خدا آفریده، وقتی میگفتم خدا را چی آفریده میگفتن دیگه خدا آفریدگار نبود و من تسلیم بودم. اما الان میبینم که نمیتونم تسلیم این پاسخ بشنم و لذا راه لاعدلیگری را برگزید. از این نمونه اشخاص در طول این دوران شارتر از شخصیت های مطرح و بلند آوازه نمونه های متعددی هست. آقای نیچه را شنیده، فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی که خیلی هم حرفای مسئله دار و مسئله ساز زیاد داره و حالا جای بالاخره تأسف هم این است که در کشور ما نوع آثار ایشون ترجمه شده. عجیب است که متاسفانه در کشور ما اونهایی که دنبال ترجمه و این مسائل بودند رفتن گزینش کردن آثار کسانی را ترجمه کردن که نوعا با بنیادهای دینی در تعارض، یعنی ذهنیت کسی که این سوال را بخونه نسبت به دین و دینداری و ایمان مشکل میکنه. از جمله آثار آقای نیچه است که حالا روی منبر و در منصیه فیزیه به عنوان یک طلبه من از بعضی از تعبیرها خجالت میکشم، یعنی طبیعیه که من بخوام اینجا بگم یک مکتبی در غرب به وجود آمد، رئیسش و مؤسسش همین آقای فردریش نیچه است که چنده حالا معنی اون مکتب این است که این دوره خدا دیگه تمام است، از تعبیر آبرومندانه است که دیگه دوران خدا تمام شده، اونا با یه نسل خیلی بدی این رو به کار بردن. در حال از این تیپ آدم ها پیدا شدن یا دوچار شفافیت یا دوچار در حقیقت الهار شدن. مارکس رو نمیدونم، آقای فروید رو اینا رو دیگه شنده ایم، یک گروهی از صاحب نظران آدم های مطرح از این قلیل فویرباخ رو از کنیم. حالا ما از اینا میگذاریم، اینا پایی نداریم، برای اینا یک بخشی جمع هستن، میرسیم به اون گروهی که به الهاد یا به شکاکیت نگراویدن، ایمان خود را حفظ کردن. در درون این مجموعه باز دو سه روی کرد پیدا میشه. به من خواهش میکنم اینا را عنایت بفرمایید، نمونه ها نمانده هاشون عرض میکنم. یک گروه که اصطلاحاً به نام بنیادگرایان نامیده میشوند، فاندامنتالیزم یعنی بنیادگرایی، در غرب گروهی پیدا شدند در برابر این تحولات، چه در حوزه علم چه در حوزه سیاست و فرهنگ و غیره، گفتن ما بر مبنای دین هستیم، مدافع ایمان دینی هستیم، آموزه های دینی رو دفاع میکنیم، اصلا کاری هم به کار این گفته ها و این تحولات نداریم. اینا بی خود کردن این حرفا رو گفتن، اینا اصلا بی اساس انجام شده. تحقیق کردن این اندیشه های علمی جدید یا تحولات، البته اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست، چون این منطق منطق قابل در حقیقت دفاعی نیست، حالا چشم رو روی واقعیات ببنده و اینا رو تخطئه کنه. خب حالا شده، حالا شما میگید بی خود کردن، هم کردن. این نظریه ها، این اندیشه های فلسفی و علمی یا تحولات انجام شده، با نپذیرفتن چشم روی اونها بستن حل نمیشه. در حال یک جمعی و گروهی که اصلا مطالعه بعضی از کتاب های علمی را تحریم کردن. وقتی قصه داروینیسم مطرح شد و نظریه داروین در باب تکامل انواع، خب اینها به جای اینکه بیان با مسئله به صورت مثبت برخورد کنند، یک راه حل علمی یا منطقی پیدا بکنند، منفی برخورد کردند، تحریم کردند. بچه ها از اینها مدرسه ها نمیفرستادند، چون میگفتن اینا میرن توی این مدرسه ها و در کتاب های علمی نظریه داروین را به اینا یاد میدن، مبارزه به اصطلاح منفی چنین وضعیتی. این یه گروه بنیادگرایی. منتها من یک نکته را در پرانتز عرض کنم خدمت دوستان، که استکبار جهانی و متولیان حکومت در امریکا و جاهای دیگر صهیونی از این اصطلاح امروز دارن سوء استفاده سیاسی. این چهره خیلی بدی داره در غرب، یعنی اگر بخوان یه آدمی را بایکوتش بکنن و کاری بکنن که به عنوان یه فرد عقب مونده مرتجع متعلق به قرون پیشین اون رو معرفی کنن، هم بنیادگراست، بنیادپرداز، بنیادگرا هست. مراد از بنیادگرایی در اصطلاح اولیه همین است که عرض کردم. اما اینها با شیطنت امروز از اصولگرایی در دنیای اسلام و مخصوصا در ایران به نام بنیادگرایی تبدیل می‌شود. یعنی برای اینکه حرکت اصولگرایی، یعنی حرکتی که میگوید ما به اصول دینی پایبندیم اما از ابزارهای علمی کمال استفاده را میکنیم، اصلا تکنولوژی مسئله برای ما نداره، یا از روشهای عقلانی مثل همین روش مردم سالاری ما بهره گیری میکنیم، منتها اینا ابزاره، محتواش از دین میاد. این تصدیق را نمی کنن، قطعا می دونن و نمی کنن، تعمد دارن، حالا برحال بابا دوارتون باشه. بله، بله، ما در جهان اسلام بنیادگرای به اون معنا داریم، اون همون طالبان مسلکی و طلبیگری بعضی وهابی ها، همون خبیث هایی که متاسفانه امروز آلت دست شیطان بزرگ شدن و بر عنوان دین و دینداری رو که ملاحظه می کنید قربانی می کنن در بین سلمان ها کشت و کشتار رو اینها را می دازن. به هر حال این یک مسئله در پرانتزی رو درست کرد. خب این یک برخورد، این برخورد رو می داریم کنار. برخوردهای نه به صورت چشم بستن روی واقعیات و انکار واقعیات، بلکه اونهایی که گفتن بالاخره اینا یک حقایقی یا یک واقعیاتی رخ داده و ما نمیتوانیم با سکوت، با برخورد منفی، با تشتهه مسئله را حل کنیم. بالاخره به فکر چاره افتادن. حالا مهم بحث ما اینجاست، اینهایی که به فکر چاره افتادن و خواستن راه حل ارائه بدهن، راه حلاشون چیه؟ که کلام جدیدی اگر بخواهد مطرح باشه در لابلای این برخوردهای در حقیقت مثبت با مدرنیته و علم جدید و تحولات سیاسی جدیده، در این برخوردهای مثبت سه چهار مدل را ما می‌بینیم. سه چهار مدل الگو یا به صورت لحظه‌های خاص در این قسمت است. اولین آن این است که ما به مبانی دینی سنتی نهایت احترام و پایبندی را داریم، عقب نشینی نمی کنیم. اما روش ما با در برخورد با اون چی که در عصر جدید رخ داده است در حوزه مدرنیسم و در حوزه علم و فرهنگ و سیاست و اینها با روش قدیم فرق داره. تجدد در روش، نه در مقام، نه در آموزه های بنیادی. خب در مسیحیت آموزه های بنیادی وجود خدا، وجود مثلا یه وحد، اعتباراتی که خود اونها دارن، تصویر گناه ذاتی و امثال این چیزها، اونا اعتقادات اونهاست. گفتن ما به این اصول، به این آموزه ها پایبند معتقدیم، اما روش ما روش سنتی نیست. خب مگه روش سنتی چی بود؟ ببینید دوستان، در الهیات مسیحی قبل از عصر جدید، حالا در قرون وسطایی که اون دورانی که تقریبا هزار ساله، به طور شاخص دو نوع روش در کلام و الهیات مسیحی وجود داره. یکی روشی است که نمایندهش یک فیلسوف و متکلم معروفی است به نام آقای توماس آکویناس. این نماینده یک جریان تفکر در الهیات مسیحی و آن تفکر این است که ما کلام بر اساس استدلال‌ها و روش‌های عقلی باید دفاع از دین بپردازه، یعنی روش عقلانی، الهیات عقلانی. خود اونها بهش میگن الهیات طبیعی، natural theology، الهیات طبیعی. مراد همینه که با عقل، با خرد، با استدلال، با بهره‌گیری از فلسفه، فلسفه ارسطویی، ما میتوانیم از دین و دیانت دفاع. همونطوری که عرض کردم چهره برجسته این نوع از تفکر آقای توماس آکویناس که متعلق به قرن 13 میلادی است. یک روش دیگری هم بود که بیشتر فقه افلاطونی داشت نه ارسطو، در الهیات قدیم مسیح را عرض میکنم، همون الهیات قبل از عصر جدید، نماینده شاخص اون نوع تفکر کلامی یک متکلمی خیلی بلند آوازه الان هم باز مطرحه به نام آگوستین، آگوستین قدیس، متوفای 430 میلادی، قرن پنجم. آقای آگوستین ارسطو مشرب نبود، به عقل و تعقل و عقل نظرینا خیلی بهایی نمیداد، بیشتر به مکاشفه و ارتباط از درون با خدا معتقد بود، این روش او این بود و می گفتش که خدا در وجود مسیح انکشاف پیدا کرد، متجلی شد آنها و بعد کتاب مقدس، کتاب مقدس مسیحیان بیانگر همین تجلی هایی که یا انکشاف هایی که از خدا حاصل شده برای حالا انبیا یا برای قدیسین. میگم این رنش درش درسته، میگم بشر گناه آلوده، خودش نمیتونه خدا را بشناسه، عقل گناه آلود و خاکی نمیتونه به خدا راه ببره، تلاش انسان در خداشناسی عبثه، ایمان و معرفت به خدا از بالا باید سرازیر بشه، موهبت و فیض لطف، تا اون لطف و فیض و اصازر نباشه انسان به جایی نمیرسه، چون انسان گناه آلوده. نفهمید این هم یک مدل یک روش بود، این در عصر قدیم اینجوری بود، دو روش بود، یک نماینده اش آقای آکوینات، یک نماینده اش آقای آگوستین قدیس که عرض کردم. حالا مقایسه فعلا الان تو مقایسه نیستیم، انشاءالله این بحث تمام بکنیم مقایسه خواهیم کرد بعداً، ولی داشته باشید که در جهان غرب اینا بوده. در عصر جدید گروهی پیدا شدن که نام آورترین چهره اینها در قرن بیستم آقای متکلمی متعهلی خیلی معروفه الان هم مطرحه، الان هم بنا به گفته نویسندگان خود مسیحی در اروپا و در امریکا اندیشه او مطرحه، این شخص به نام کارل بارت، متعلم متکلم پروتستان. این آمد خوب دقت کنید، یا اسم روشش را میگن نو اندیشی، نو ارتودکسی. یعنی چی؟ یعنی ما به مبانی دینی سخت وابسته ایم، از اونا عدول نمی کنیم، اما نو اندیشی در روش داریم. حالا شما می فرمایید که روش این آقای کارل بارت چی بود؟ روشش اینه، اونی که عرضه کرده، به خصوص گفتن که این بعد از جنگ جهانی اول که اوضاع احوال دنیا به هر ریخته بود و یک یأس و نومیدی و سرخوردگی در بین مردم کشورهای اروپایی و غربی وجود آمده بود، ایشان در همون دوران این نظریه را مطرح کرد. خب بله، ما باید در دامن خدا بشویم. در حقیقت روش آگوستین را احیا کرد، به عبارت ثابت است آقای کارل بارت برگشت روش آگوستین قدیس را در عصر جدید احیا کرد، زیرا که در این دوران الهیات عقلانی بیشتر مطرح شده بود، غلبه پیدا کرده بود. ایشون برگشت به اون الهیات وحیانی نه عقلانی. خب چی گفت؟ خب دقت کنید، آقا ما با مدرنیته مشکل نداریم، یعنی مشکلمون حله. چجور مشکل شما حله؟ گفت مدرنیته در بیرون از دنیای من واقعی می شود، در زندگی اجتماعی، در محیط علم، در تکنولوژی، مگر غیر از ما مدرنیته و دستاوردها و عصر جدید تجدد این حوزه ها چیز نداره، ما به اونها پای نداریم. عصر جدید دقت بفرمایید، عصر جدید میگوید ما متون کهن را هر چه باشد باید نقادی کنیم با روش نقد تاریخی. فرق هم نمی کنه کتاب مقدس باشه، کلیله و دمنه باشه، شکسپیر باشه، هر چه باشه. آره گفتم باشه، ما تسلیم، ما حد نداریم، ما دعوا نداریم. شما کتاب مقدس را هم با روش نقد تاریخی نقادی کنیم، کی نوشته شده، کیا نوشتن، اصلا این وحی. من که نمیگم این وحی که این وحی، بله ما وحی داریم، ما معتقد به وحییم، اما وحی خود مسیحه، خودش وحی. وحی آموزه های اعتقادی و آموزه های اخلاقی نیست، مجموعه از قضایا که در کتاب مقدس آمده باشه که اگر شما بخواهید اونها را نقادی کنید خدشه به دیانت ما وارد بشود. نخیر، وحی خود مسیحه، خدا وحی کرده، کلمت الله آمده در مسیح تجلی یا تجسد پیدا کرده. اول انجیل یوحنا اگر رجوع کنید، اول انجیل یوحنا، اناجیل چهارگانه، انجیل یوحنا آخرین انجیله، با این کلمات شروع می شود. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود، کلمه جسم شد، کلمه نزد ما آمد. اول انجیل یوحنا، همین سه تا جمله که عرض کردم، که معتقدم که وحی شدن یعنی خداوند، حالا هر اونها رو داریم نقل میکنیم، عقیده اونها این هست، خودش نزول پیدا کرد. حالا مثلا ما میگیم قرآن نازل شد، کلام الهی نازل شد، اون علوم و معارف در قالب زبان عربی و غیر عربی نازل شد، انزل التوراة و الانجیل و الفرقان. اون میگه نه، نزل الله، ما میگیم انزل، دیگه اینو نمیگه، تو خودش ناخته، خودش آمده پایین. اینشو بعد خب خیلی خوب، بشر عصر مدرن چه مانعی دارد؟ شروع گفت با همین عصر، بشر عصر مدرن کامپیوتر داشته باشه، هواپیما داشته باشه، دموکراسی داشته باشه، پارلمان داشته باشه، ما کاریش نداریم. در مقوله زندگی علمی اجتماعی سیاسی با دستاوردها و ارمغانهای مدرنیته زندگی بکنه، ما کاری نداریم. حتی کتاب مقدس هم باید حنادی کنه، تحلیل بکنه، بگه تحت تأثیر فرهنگ زمانه نوشته شد، ولی باید چی باشه باشه، اون چه از نام کتاب مقدس هست، اینا یک گواهی ها و شهادت هاییست بر اون واقعه وحدانی که مسیح باشه، که بله وقتی اینو گفت، این کار کرد، اینجور شد، اینجور شد، هوایی ها چنین کردن، فلینا سویه این گزارش های از وحی مجسم. این راه حل بود که این آقای کارلباد برای حل تعارض و معارضهی که واقع شده بود میان مسائل تحولات جدید که اشاره کردیم با مسئله این راه، این یک راه حل بود. و همونطوری که ملاحظه کردید این صد درصد نو نیست، ولی به دلیل این که در این قرون فراموش شده بود اون روش آقای آگوستین، شما رو در حقیقت احیا بنابر گفته یه اگر خواستید مراجعه کنید کلام این آقای کارلباد را، همونطوری که خدمت رو عرض کردم، یکی به همین کتاب فلسفه و ایمان مسیحی رجوع بفرمایید، صفحه 255، صفحه 255. و نیز به کتاب علم و دین، علم و دین آیه یان باربون که مطمئن عرض کردم، صفحه 145 و 146. آقای شبستری هم نظر ایشون را خیلی خوب نقل کرده، صرفا روان نقل کرده و خوب در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی عظیم، ایشون هم نظریه آقای کارلباد را آورده، صفحه 38 باشه. این یک دیدگاه، یک نظریه. حالا آیا ما معادل این، مانند این رو در جهان اسلام داریم نداریم، این رو باید بعداً اگه خواستیم مقایسه کنیم، فعلا گزارش کنیم ببینیم اونجا چه شده. این یک دیدگاه، دیدگاهی که موضع مثبت داره، میگه من سخن عهد جدید رو میشنوم، قبول هم دارم، رد نمی کنم، اما بر موضع دینداری خودم قاطعان هستم و مانعی ندارد که این بشر جدید دنیای ذهنیش را به دین بدهد، دنیای بیرون از ذهنش را، دنیای بیرونش را در اختیار مدرنیته قرار بدهد، اما درون خودش را، اون حالت درونی خود در اختیار وحی قرار بدهد. بشر عصر جدید میتواند تا مقدس بخواند. شما میتواند تا مقدس بخواند، کتاب مقدس را به این انگیزه بخواند که شهادت هایی بر یک حقیقت دینی وحی که مسیح باشه، و اگر با این ایده و انگیزه بخواند مستقیما خدا با او صحبت میکنه، همونطوری که برای بشر عصر قدیم از طریق کتاب مقدس می توانست با خدا هم سخن شود، حالا هم می تواند. از زمان ما وقتی درباره قرآن کریم سخن می گوییم، حالا با تفاوت هایی که البته ما قرآن را وحی بدون کم و کاست می دانیم، در روایت هم داریم که قرآن وقتی می خوانی طوری بخوانی که گویا الان طرف وحی خدایی، یعنی مخاطبی. اگر قرآن را اینطوری بخوانید در شما اثر میکنه. خب حالا شما این داره که آدم اصل مدرنیته باشه، متن وحیانی را از نظر ما یا متن تاریخی شهادت بر یک وحی را از نظر او گمانی نداره. درست؟ یک نکته اینجا عرض بکنم، عزیزان عنایت کنید، نمیخوام فعلا وارد مقایسه بشم، بحث تطبیقی مقایسه ای بمانه، اما یک کلمه کوتاه. ما مسلمان ها و مخصوصا شیعه در این حوزه ها بارمون خیلی سنگین تر از یک مسیحی پروتستان، خیلی سنگین تر. یعنی برای امثال آقای کارل بارک این قضیه خیلی راحته. چرا راحته؟ میگه آقا من به این متن مقدس هم که رجوع میکنم، میبینم در این متن مقدس من در حوزه نظام خانواده، نظام سیاست، تعلیم و تربیت، قضاوت، حقوق جزایی چیزی نداره. معلوم میشه اینا واگذار کرده به بشر. این متن مقدس من یک پیام داره. اون میگه دنیا زمین را به آسمان رفت بده. این زمین به آسمان رفت داره. این لاهوت با لاهوت مرتبطه. میگم خیلی خوب، این نداره، من این رو رفت بسیدم. این یک ایمان میخواهد، یک امر درونی، این رفت من به این امر مقدس قدسی و امر خاصی بشری ایجاد میکنم. اما یک مسلمان این کار نمیکنه، برای خاطر این که وقتی به متنش رجوع میکنه، متن مقدس یعنی قرآن کریم، میبینه در کنار این مقوله و آموزه‌ای که بحث ایمانه، بحث تعقل، معرفت، انتی ذالت لآیات لعول الالباب، بحث نظام سیاسی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کما صلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو فی ما شجر بینهم و انسال اینها، این وجود داره. لذات سنگینتره، این راحتی نیست برای بنده خود راحتی. خب این یک نظریه شد از آی کارلباب، متکلم معروف قرنه همیشه از که بیستون، حالا تاریخ وفاتش رو هم بگم. آقای کارل بارک متولد 1886، متوفای 1968، سکلم اهل سوئیس، مذهبش هم پروتستان. و اما راه حل های دیگر، یک راه حلی هم که ارائه شد، اشاره کوتاهی کنم، وقت البته به روی پایانه، اون راه حلی که از کانت شروع شد و بعدهای های عده‌ای متکلمی، البته کانت فیلسوف بود، متکلم نبود، کانت یک فیلسوف بود، اما نظریه مطرح کرد که بعدها متکلمان مسیحی ازش بهره گرفتن. اونم مشکل رو حل کرد. کانت آلان میدانه دیگه، کانت یک فیلسوف خیلی بلند آواز است و گفت من در خواب جذب بودم، آثار هیوم خواندم، دیدار شدم، اما گفت خواب هیوم نیست، شکافیت هیوم را قبول ندارم، از دین دفاع میکنم، از ایمان دفاع میکنم. اما راه حلش چی بود؟ راه حلش که کلمه کوتاه اشاره میکنم حالا تفصیلش بمانه، این بود که گفت درباره ایمان و درباره خدا با عقل نظری نمیتوان به جایی رسید و الهیات عقلانی رایج در مسیحیت را رد کرد. یعنی همون الهیاتی که نام بردیم از آکویناس که برهان اقامه میکردن، آقای توماس آکویناس پنج برهان بر عقلی بر وجود خدا آورد. هم گفت عقل نظری به جایی نیست. حالا مفصل حرفای ایشان گفت عقل نظری به جای نمی رسد. عقل نظری فقط در حوزه زمان و مکان راه گشای انسانه، در متافیزیک راهی ندارد. اما گفت عقل عملی راه گشاست و لذا منشأ دین را نه در عقل نظری دان، نه در وهم، نه راه آگوستین را پی کرد، نه راه آکویناس را پی کرد، یه راه جدید پیشنهاد کرد، نظر جدیدی شد و آن اینه که گفت دین به عقل عملی و به اخلاق برمی کرده. و بعدا این نظریه او را یک عده قبول کردن از متکلمان مسیحی و گفتن که چون دین و دینداری به ایمان خواستگاه و جایگاهش اخلاق و وجدان است، در چالش با مسائل بیرونی که مقوله های علم است، مقوله های فلسفه است، مقوله های سیاست است، با این در چالش نیست. هر تحول اونجا رخ بدهد، بدهد ما تابعیم. دین در اخلاق، در درون، در حوزه اخلاق و وجدان اخلاقیه. این هم حالا نظریه دومی که مطرح شد. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.